چهار هفته 89 درس استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد. آله الطاهرین و لعن دائم على اعدائهم الان الى قیام یوم الدین. و علم ان المقصود بالکلام فی هذه الرساله الاصول المتضمنه لحکم الشبهه فی الحکم الفرعی الکلی و ان تضمنت حکم الشبهه فی الموضوع ایضا. بحث درس امروز ما بازم جز بحث های مقدماتی است که مرحوم شیخ قبل از شروع در براءت این بحث های مقدماتی را برای ما مطرح می کنند. باید ملاحظه بفرمایید که این رساله، همین رساله شک، برای بیان اصول عملیه هست. اصول عملیه از براءت گرفته، احتیاط گرفته، تخییر گرفته و استصحاب هست. منتها اول باید انواع شبهه را بیان کنیم تا ببینیم این رساله ای که میخواد اصول عملیه را بیان کند چه نوع شبهه ای را میخواد برای ما مطرح کنه و حل کنه. مرحوم شیخ میفرمایند که شبهه انواعی دارد. یک شبهه حکمیه. شبهه حکمیه آن است که شک ما در مورد حکم کلی شرعی باشد. مثلا ما نمیدانیم شرب توتون حلال است یا حرام است. ما نمیدانیم نماز جمعه واجب هست در دوران غیبت یا واجب نیست. قسم دوم شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه آن است که سرمنشأش موضوع خارجی باشد. مثلا فرض کنید که ما نمیدانیم که این مایع خمر است یا آب است. روز جمعه که نمازی بر ما واجب است، نمیدونیم نماز جمعه، عرض کنم خدمت شما، مربوط به نماز جمعه است یا مربوط به نماز ظهر. مثال های خیلی متعددی میشود بیان کرد. پس شبهه بر دو قسم شد، یا شبهه حکمی است یا شبهه موضوعی است. مقصد سوم که مقصد شکه، کلن احکام شبهه حکمیه را بیان می کند. اگر هم احیانا شبهه موضوعیه را مطرح می کند، این تردندل بابه، به صورت طفیلی مطرح می شود. مقصد و هدف اصلی مرحوم شیخ از مقصد سوم بیان احکام شبهه حکمیه است. درست شد؟ این مطلب اول. مطلب دوم، اصول عملیه در یک تقسیم بر دو قسمند. اصول عملیه خاصه. اصول عملیه خاصه اصولی هستند که در جای خاصی از فقه به کار می روند. مثل اصالت و طهارت. اصالت و طهارت در باب طهارت و نجاست کاربرد دارد، دیگه در باب معاملات معنا نداره کاربرد داشته باشه. یا اصالت و صحت، شک در صحت و فساد بکنیم اصالت و صحت به کار میره. اون وقت اصول عملیه خاصه خیلی زیادن و در جاهای خاص فقه کاربرد دارن. قسم دوم اصول عملیه عامه هستن. اصول عملیه عامه یعنی هر کدام از کتاب و طهارت تا کتاب دیات کاربرد دارن. یعنی هر کدام از اصول عملیه عامه سر تا سر فقه کاربرد دارن. مثلا استصحاب، شما میتونید در عبادات ازش استفاده کنید، در معاملات درش استفاده کنید، در جاهای دیگه استفاده بکنید. ها کذا براءت و عرض کنم احتیاط و تخییر. پس اصول عملی عامه، عامه بهشون میگن به دلیل اینکه به شکل عمومی سر تا سر فقه کاربرد دارن. درست شد؟ اینها چهار قسمند: استصحاب، براءت، احتیاط و تخییره. چهار قسمه. خب در اینجا ببینیم که چرا اصول عملی عامه چهار قسمه. می‌فرماید که مجرای اصول عملیه منحصراً چهار قسمه، یعنی جایی که این اصول عملیه به کار می‌روند به حصر عقلی چهار تاست، انجامی دیگه وجود نداره و معقول نیست. چرا؟ به خاطری که زمانی که ما راجع به یه چیزی حکم می‌کنیم یا حالت سابقه یقینی داریم یا حالت سابقه یقینی نداریم، یه از این دوشه خارج نیست. اگر حالت سابقه یقینی داشتیم یا حالت سابقه را لحاظ میکنیم یا حالت سابقه را لحاظ نمیکنیم. عشان خوندید به صورت نفی و اثباته، یکی از روش های منطقیه توی منطق مدبرم خوندید. پس دوباره میگم از اول، مجرای اصول عملیه به حصر عقلی چهار تا هستن، لذا اصول عملیه عامه هم شدن چهار تا. یک، شک که در چیزی میکنیم یا اون چیز حالت سابقه یقینی دارد یا ندارد، اگر داشت یا لحاظش میکنیم یا لحاظش نمیکنیم. اگر حالت سابقه اش را لحاظ کردیم این میشود مجرای استصحاب احسنتم. مثال، در دوران حضور امام معصوم نماز جمعه واجب است، در دوران غیبت ما شک میکنیم آیا واجب است نماز جمعه یا نه. این شک ما در وجود نماز جمعه حالت یقینی سابق دارد و ما لحاظش هم میکنیم، در اینجا استصحاب جاری میشه، میگیم وجوب نماز جمعه واجب است. یا بلند شدی برای نماز شب، برای نماز شب بلند شدید تا لا بعد حتما نماز شب بخونید. ها، روایت داره که لیس من شیعتنا من لم یصلی صلاة اللیل، کسی که نماز شب نخواند اون جزء شیعیان ما محسوب نمیشه. اگر طلاب جزء شیعیان نشدن پس کی میخواد جزء شیعیان بشه؟ شما بلند شدید برای نماز شب، وضو گرفتید، خب انسان بالاخره ممکنه خسته باشه، چرتی بزنه، حالت شک شبه میشه، اذان صبح هم شده، شک میکنه که طهارت رو داره، وضو رو داره یا نه، حالت یقینی داره، اون هم لحاظ میکنه، استصحاب رو به کار میبره. اما صورت دوم که حالت سابقه نداره یا اگر دارد لحاظ نمیکنه، اینجا دو قسم میشه، حالت سابقه ندارد قسم دوم، یا اگر دارد لحاظ نمیکنه، این دو صورت میشه، یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن است دو صورت داره، یا دلیل عقلی و نقلی داریم بر احتمال عقاب یا نداریم. اگر دلیل عقلی و نقلی بر احتمال عقاب داریم، اینجا جای احتیاط است. اگر نداریم جای چیه؟ براءته، جای براءته. اما اونجایی که احتیاط ممکن نیست، در اینجا جای چیه؟ اصالت و تخییره. مثلا فرض کنید امری دائر از بین وجوب و حرمت. احسنتون، فردا نمیدونیم روز عیده، تا روز گرفتن حرام باشه، یا عید نیست تا روزه گرفتن واجب باشه. درست شد؟ اینجا دیگه احتیاط ممکن نیست، نمیتونیم احتیاط بکنیم، در اینجا چکار میکنیم؟ مخیری، اصالت تخییر را جاری میکنیم. درسته؟ بسیار. بحث بعدی ما اینه که حالا تا اینجا که توضیح دادم بخونیم، تطبیق بکنیم و برسیم سر بحث بعدی. وعلم ان المقصوده بالکلامه فی هذه الرساله الاصول المتضمنه لحکم الشبهه فی الحکم الفرعی الکلی. بدان و آگاه باش مقصود به کلام در این رساله، منظور رساله کدومه؟ رساله شک، رساله شک همون مقصد سوم باشه. مقصود به این رساله شک اصول است که متضمن حکم شبهه حکمی است. میخواد شبهه حکمی رو برای ما حل بکنه. اصولی میگه تا شبهه حکمی رو حل بکنه. مقصود به کلام در این رساله اصولی است، اصول اربعه عامه است که متضمن حکم شبهه در حکم فرعی کلی است. یعنی منظور همون شبهه حکمی است. احسن. حالا اصل مقصد همینه که ما اصولی رو بگیم که شبهه حکمی رو برای ما حل بکنه. و ان تضمنت حکم الشبهه فی الموضوع ایزن، گرچه این رساله در بر دارد حکم شبهه را در موضوع هم همچنین، ولی هدف اصلی شبهه موضوعیه نیست، هدف اصلی شبهه حکمی است. احسنتون. خب حالا بفرمایید ببینیم که این اصول عامه چند قسمت وحیه منحصرتون فی اربعتن. این اصولی که میخواد شبهه حکمی رو حل کنه در درجه اول، منحصرت در چهار تا اصالت البراءه و اصل الاحتیاط. بله من خودم اصالت البراءه نه متن کتاب اینه که اصل البراءه و اصل الاحتیاط و تخییر و استصحاب. درسته؟ استصحاب رو که ما ساعت 8 تا 9 مطرح میکنیم مستقلا. این ستای دیگر رو براءت و احتیاط و تخییر رو همین درس ساعت 10 تا 11 میخونیم انشاءالله. درست شد؟ پس این ستا رو تو یک کلاس میخونیم که این همین کلاس باشه. استصحاب رو یک کلاس مستقلی و جداگانه‌ای داره. خب البته استصحاب جزء اصول عملیه است، بنابر این که دلیل حجیت استصحاب اخبار و روایات باشه. هر کس گفت چرا نمره داره، هر کس گفت چرا نمره داره. دوباره سوال طرح میکنه. ایشون فرمود اصول عملیه چهار تاست: اصالت البراءه، درسته؟ اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر و استصحاب. استصحاب رو جز اصول عملی شما برده، درسته؟ در صورتی که جز اصول عملی است که استصحاب دلیل حجیتش روایات باشه. حالا اگر دلیل حجیتش عقل بود چی؟ جزه؟ امار. جزه امارا نگه امارا یه جایی نه پلو کی درس کنه فلانی یه نمیگه من خودم اشتباه کردم، امارا. درست شد؟ خب اگر استصحاب دلیل حجیتش روایات باشه میشه چی؟ جزء اصول عملیه، امر تعبدی میشه. ولی اگر نه دلیل حجیتش عقل بشه، ابدا جزء اصول عملیه نیست که ایشون فرمون. نمره داری ها مراد نشون نمره داری. اگر دلیل حجیتش عقل شد میشه چی؟ جزء امارا، جزء ادله ظنی محسوب میشه. درسته؟ حالا ایشون میفرماد بر فرض این که دلیل حجیت استصحاب روایات باشه جزء اصول عملیه است. ملاحظه فرمایید. و استصحاب البته بناء علی کونه حکما ظاهریا ثبت التعبد به من الاخبار، بنابر این که باشد استصحاب یه حکم ظاهری که ثابت شده باشد تعبد به او از اخبار. یعنی دلیل حجیت چیه؟ روایت باشه اصلا تو باشه. ولی اگر دلیل حجیتش عقل باشه، به ملاک ظن باشه، دیگه جز اصول محسوب از بناء على کونه مفیدا للظن يدخل في الامارات الكاشفه عن الحكم الواقعي. ام زیرا بنابر این که باشد استصحاب مفید ظن، یعنی استصحاب تولید ظن بکنه، دلیل حجتش عقل باشه به ملاک تولید ظن، دیگه داخل میشد استصحاب در امارات. اماراتی که کاشف از حکم واقعی است. درسته؟ داخل در امارات ظنیه میشه. همیشه امارات ظنیه کاشف از حکم واقعی است. ولو کشفش کشف ناقصه، ولی بالاخره کاشف از حکم واقعی است. چی؟ اگر چی بشه؟ آره، از روایات باشه میشه حکم ظاهری و تعبدیه، کاشف از حکم واقعی نیست. خب پس اون اصولی که بیان کننده شبهه موضوعیت چطور؟ اونم همینطوره، همه اصول ما استفاده میکنیم، ولی اون هدف اصلی ما شبهه چیه؟ حکمیت، نه شبهه موضوعیه. اما الاصول المشخصه لحکم الشبهه فی الموضوع که اصالت صحه و اصالت الوقوع فی ما شک فیه بعد تجاوز المحل فلا یقع الکلام فیها الا لمناسبت یقتضیها المقام. اینجا رو ملاحظه کنید، مرحوم شیخ با این عبارت آخری میخواد اصول عملیه خاصه رو بگه. اصول عملیه خاصه رو ابدا ما اینجا مطرح نمی کنیم. اصول عملیه خاصه هم در شبهات موضوعی به کار می روند، درسته؟ ولی ما اصول عملی خاصه رو مطرح نمی کنیم مگر خیلی نادر به یک مناسبتی که مرحوم شیخ ذکر کرده دو سه تا رو، مثل اصالت الصحه را و اصالت الصحه جزء اصول عملیه خاصه هستند. هدف اصلی ما در این رساله اصول عملیه عامه است، اون هم برای حل شبهات حکمیه هست. درست شد؟ یکی دو موردش رو ذکر میکنه. نه تو اصول، نه جای اونها تو اصول عملیه یا فقه یا قواعد فقهی هست. من تا توی اصول گاه گاهی یکی دو نمونش رو ذکر میکنم که خود مرحوم شیخ دو نمون رو ذکر کرده. ملاحظه فرمایید، میفرماید که اما اصولی که مشخص کننده حکم شبهه در موضوع هستند، یعنی اصول عملیه خاصه، مثل اصالت الصحه، عرض کنم خدمت شما اصالت صحه یا شک در چیزی بعد از تجاوز از محل. مثلا فرض کنید تو نماز رفتی رکوع، شک میکنی حمد سوره را خوندی یا نخوندی، اینو میگن چی؟ شک در حمد سوره بعد از تجاوز از محل. بعد از تجاوز از محل دیگه احتمال بین شک نکن. ماننده اصالت وقوع در آن چیزی که شک کرده است در او بعد از تجاوز از محل. خب اینا بحثشون مطرح میشه؟ نه، فلا یقع الکلام فی آن، بحث در این گونه اصول اصلا مطرح نیست الا لمناسبت یقتضی هل مقامو، مگر یه مناسبتی پیش بیاد که اقتضا داشته باشد اون را مقام، که ما یه مقداری از این اصول را مطرح کنیم. تمام شد مثلا. خب اصول عملی عامه چه قسمت؟ چهار قسمت به حصر عقلی ها. البته استصحاب رو باید کاملا توجه داشته باشید. استصحاب در صورتی جزء اصوله که دلیل حجیتش روایات باشه. احسنتم. ثم ان انحصار موارد الاشتباه فی الاصول الاربعه عقلی. موارد اشتباه در اصول اربعه منحصرا چهار تا به حصر عقلی ها. دیگه معقول نیست پنجمی باشه. چرا چهارتاست؟ لأن حکم شک اما ان یکون ملحوظا فیه الیقین السابق علی و اما لا یکون. خوب دقت کنه. چی؟ اشتباه شک. شک میکنی این حکم هست نیست، اشتباه شک. به خاطری که حکم شک یا لحاظ می شود در حکم شک یقین سابق بر اون شک، یا لحاظ نمیشه. الا یکون هو درش مستدل به کجا برمی گرده؟ به ملحوظ. یا لحاظ میشه یا لحاظ نمیشه. حالا اینکه لحاظ نشده حالت سابقه، یا به خاطری که از حالت سابقه نیست یا هست لحاظ نمیشه، دیگه فرق نمی کنه. سواء لم یکن یقین سابق علی امکان ولم یلحظ، دیگه مساویست که اصلا یقین سابقی بر اون حالت شک اصلا نیست او کانه یا نه حالت سابق هست ولم یل هست ولی لحاظ نمیشه. خب حالا بل اول اولی کدوم های طالبی؟ اولی آفرین، حالت سابق هست و لحاظ میشه. پس اولی چی شد؟ هست و لحاظ میشه. خب مورد استثاب این مجرای استثابه؟ نه، باید دقیق اول رو بیان کنیم. اولی میفرمان مورد و مجرای استثابه. خیلی قبول، خیلی قبول. و ثانی، حالا ثانی رو آفرین اونجایی که حالت سابقه لحاظ نشه، حالا یا به خاطر که نداره حالت سابقه یا داره و لحاظ نمیشه. دومی هم خود دو صورته، اما ان یکون الاحتیاط فیه ممکنن او لا، یا احتیاط درش ممکنه یا احتیاط درش ممکن نه. دو صورت داره. خب و ثانی، ثانی کدومه؟ آفر، اونجایی که احتیاط ممکن نیست. ها؟ تخییر باری کلا. و ثانی اونجا که احتیاط ممکن نیست، مورد تخییره. حالا این توضیح هم داده میشید گفته شما رحمه. دومی که احتیاط درش ممکن، مورد تخییره. ول اول، اولی کدومه؟ ول اولو، اولی کدومه؟ احتیاط ممکنه، احتیاط ممکنه. اما ان يدل دلیل عقلی او نقلی على ثبوت العقاب به مخالفت الواقع المجهول و اما ان لا يدل، یا دلالت میکند یک دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت و احتمال عقاب، احتمال عقاب به واسه مخالفت کردن با حکم واقعی که مجهوله، اما ان لا يدل، یا دلیل بر احتمال عقاب وجود نداره. خب ول اول مورد احتیاط، اولی مورد احتیاط، اولی کدومه؟ آفرین، دلیل عقلی و نقلی باشه بر احتمال اقاب، اینجا جای احتیاطه. و ثانی، ثانی کدومه؟ نباشه اصلا، هو مورد براعت، این مجرای براعته. خیلی واضح و روشن. بله، به نحوه های متعدد مرحوم شیخ اینو ذکر میکنه. در اول رسائل هم اینو ذکر کرده، درسته؟ منتها در همون اول رسائل همین رو به دو بیان دیگه ذکر کرده. چی شده؟ خب عرض کردم بالاخره نظر مرحوم شیخ اینه. حالا ممکنه کسی بیاد این حصر عقلی رو به گونه دیگری مطرح بکنه، میشه. خب کدوم؟ اون نه این که نمیخونه با هم دیگه، یه تفاوتی با هم دیگه داره. بله، تفاوت اونهایی داره. خب حالا اون با اول رسائل باید اونجا رو دید دست اونجاد که ما گذاشتیم دیگه. خب بله، کتاب رسائل آخه دریاییه، ملاحظه کنید کتاب رسائل دریاییه. این که نظریه آخر شیخ رو از رسائل بتونیم در بیاریم، این نیاز داره به قواسی‌های خیلی عمیق. خیلی جواب آره بله، مرحوم شیخ بعضی جاها هم میگه ما برمیگردیم ولی بر نگشت، ولی بعضی جاها هم انصافا برگشته و توضیح داده. خب ملاحظه فرمایید، میفرماید که توجه داشته باشید. پس اصول عملیه به حصر عقلی چند تا شد؟ چون مجرا شد. حالا نکته ای که میخواد بگه اینه که میفرماید گاهی اوقات اصول عملی با هم دیگه تداخل میکنن، تداخل میکنم اشکالی نداره. مثلا فرض کن در مورد حکم چیزی ما شک میکنیم، حالت سابقه هم داره، اگر لحاظ کردیم حالت سابقش را استثاب جاری میشه، اگر حالت سابقش رو لحاظ نکردیم یکی از ستای دیگه میشه، درست شد؟ البته بعدا مطرح میشه در کجاها ما میتونیم حالت سابقه رو لحاظ بکنیم یا لحاظ نکنیم، بعدا ذکر میشه انشاءالله. وقد زهر من ما ذکرنا ان موارد الاصول، کتاب من نوشته از اصول بنویسید. وقد زهر من ما ذکرنا ان موارد الاصول قد تتداخل، ظاهر شد از مطالبی که گفتیم موارد اصول عملی گاهی قد تداخل میکنن. چرا؟ لان المراتف الاستصحاب ملاحظه الحالت المتيقنه السابقه، بقدر که معیار در استصحاب اینه که لحاظ بشه حالت یقینی است قبلی، ولی اون صفحه دیگه چی؟ حالت سابقه در نظر گرفته نشه. و مدار الثلاثه الباقیه الا عدم ملاحظتها، ولی معیار ستای دیگه بر اینه که ملاحظه نشه حالت سابقه. آره، و این کانت موجوده، گرچه حالت سابقه هم موجود باشه. چی؟ خب اون میاد انشاءالله، از کردم تذکر دارم. خب تمام شد دیگه تا اینجا. حالا مرحوم شیخ میفرماید اصول عملی را میخوام مطرح کنیم خدمت شما. ما بحث را در دو مقام مطرح میکنیم، در دو مقام. مقام اول اینه که خوب دقت کنید، مقام اول اینه که شک در چیزی میکنیم و دارای حالت سابقه هست، حالت سابقهش هم لحاظ میشود. اینجا جای استصحابه. استصحاب رساله مستقلی داره مرحوم شیخ برات که صبح خونده میشه. اما اگر حالت سابقهش لحاظ نشه، یا احتیاط یا براءت یا تخییره که تو همین درس ما میخونیم، درست شد؟ ملاحظه دار. ثم ان تمام الكلام في الاصول الاربعه يحصل باشباعه في مقامه، تمام بحث در اصول اربعه حاصل میشد به وسیله اشباع کردن کلام در دو مقام. یعنی ما بحث رو در دو مقام مطرح میکنیم، احدهما مقام یکی از اونها حکم الشک في الحكم الواقعي من دون ملاحظه الحاله السابقه الراجعه الى الاصول الثلاثه. مقام اول حکم شک در حکم واقعی است. کسی که شک میکنه در حکم واقعی، حکم چیه؟ اینو میخوام مطرح کنم. حکم شک در حکم واقعی بدون لحاظ کردن حالت سابقه، که این برمیگرده به اصول سگانه. کدوم هستن؟ آفرین، برات احتیاط تفصیلی ستون. از ثانی مقام دوم حکمه به ملاحظه الحالت سابقه، حکم شک منتها با توجه به در نظر گرفتن حالت سابقه. و هو الاستصحاب، حکم این چیه؟ استصحابه. استصحاب رساله جداگانه و مستقلی است. این ستای دیگه احتیاط و براءت و تخییر رو تو یه رساله مطرح میکنه که توی همین درسه. یعنی ما دیگه تا پایان این درس، تا پایان سال راجع به ستا میخونیم، براءت، احتیاط و چیه؟ تخییر. درست شد؟ اما المقام الاول، اما مقام اول، مقام اول چیه؟ تکراریه دیگه. و هو حکم الشک فی الحکم الواقعی من دون ملاحظه الحالت السابقه. مقام اول حکم شک در حکم واقعی بدون این که ما ملاحظه کنیم حالت سابقه را. خب مقام اول باز در دو موضع مبحثش مطرح میشه، در دو موضع، یا شک در تکلیف است یا شک در متعلق تکلیف است. خب ملاحظه کنید، یا شک در تکلیف است یا شک در متعلق تکلیف است. دیگه جا نبود من اون رو کامل کنم. اگر شک در تکلیف بود، این خود بر دو قسم است، یا شک در جنس تکلیف است یا شک در نوع تکلیف است. این که میگیم جنس و نوع بالمسامحه میگیم ها، من تا دیگه حالا چون مطرح شده من میگیم. پس شک در تکلیف خود بر دو قسم است، یا شک در جنس تکلیف است یا شک در نوع تکلیف است. شک در جنس تکلیف مثل این که من نمیدانم دفن میت کافر واجب هست یا واجب نیست، این شک در جنسه. جنس تدلیف، جنسش الزامه، درسته؟ الزامه. نمیدونم واجب هست یا واجب نیست. گاهی اوقات جنس تدلیف روشنه ولی نوع تدلیف برای من روشن نیست. میدونم یه تکلیف الزامی به گردن من اومده ولی نمیدونم این تکلیف الزامی واجب است یا حرامه. واجب یا حرامه، درسته؟ خب مثلا فرض کنیم، مثال ها، میتی رو من اینجا دیدم، خب میدونم نسبت به این میت من تکلیف الزامی دارم ولی نمیدونم دفنش واجبه چون انسانه برفت یا حرام چون کافره، کدوم میشه؟ درست شد؟ الزام رو میدونم جنس رو ولی نوع تکلیف برای من روشنه نیست. گاهی آقا شک ما در متعلق تکلیفه. آفرین، بله. چی؟ چی؟ این بود که مثلا فرقی یک موردی پیدا شده، من نمیدونم تکلیف الزامی به گردن من هست یا نیست، شک من در جنسه. در نوعش اینه که من جنس تکلیف رو میدونم، میدونم تکلیف الزامی به گردن من هست ولی نمیدونم این تکلیف الزامی از نوع وجوبی از نوع حرمته. ملاحظه فرمودید؟ مرحوم شیخ میفرماید موضع دوم شک ما در متعلق تکلیفه یا به قولشون مکلفان بهه. مثلا میدونم روز جمعه نماز واجبی بگردن منه، نمیدونم ولی نمیدونم وجوب نماز رفته روی نماز جمعه یا رفته روی نماز ظهر، درسته؟ این میشه شکل در متعلق تکلیف و مکلفان به. حالا مرحوم شیخ میفرماد اول موضع اول را ذکر میکنیم که شکل در تکلیفه، مطلبش رو تمام کردیم میریم سراغ موضع دارون که شکل در مکلفان به و متعلق به. ملاحظه کنید، فیقع الکلام فیه فی موضعین، واقع میشود بحث در مقام اول در دو موضع. چرا در دو موضع؟ لأن شک اما فی نفس تکلیف، به خاطر اینکه شک ما در خود تکلیفه، خود تکلیفه، تکلیف که حکم شرعیه. تکلیف چیه؟ و هو نوع خاص من الالزام، نوع خاصی از الزامه، یعنی یا وجوب یا حرمت، شک در اینه. و این علم جنسون، گرچه جنس تکلیف برای ما روشنه، جنس تکلیف چیه؟ الزام. بین وجوب و حرمت جنسش الزامه، درسته؟ به خاطر که شک ما یا در نفس تکلیفه که نوع خاصی از الزامه، نوع خاصی از الزامه که وجوب یا حرمته. و این علم جنس رو، گرچه دانسته شده جنس اون نوع خاص از الزام و تکلیف، مثل چی؟ که تکلیف المردد بین الوجوب و تنمان، تکلیفی که مردده بین وجوب و حرمت. بله، فرض کنید که من نمیدونم فردا آخر ماه مبارک رمضانه تا روزه بر من واجب باشه یا نه اول شعبان تو روزه بر من چی باشه؟ حرام باشه. وجوب و حرمت بر من روشنه، میدونم فردا حکم الزامی دارم ولی واجب است یا حرام نمیدونم. و اما فی متعلق تکلیف، یا نه موضع دوم اینه که شک ما در متعلق تکلیفه، مع العلم به نفسه، ولی علم داریم به نفس تکلیف، میدونیم روز جمعه وجوبی به گردن ما هست ولی نمیدونیم وجوب مال نماز جمعه هست یا وجوب مال نماز ظاهره، متعلق رو نمیدونیم. کما ازا علم وجوب و شیئن و شک بین تعلقی به ظهر و الجمعه، مثل هنگامی که دانسته شد وجوب چیزی، میدونیم وجوب نماز هست روز جمعه ولی شک پیدا شده بین تعلق اون وجوب به زور یا جمعه، او علم وجوب فائتتون، یا میدونیم یه نماز واجب از ما فوت شده، اینو میدونیم ولی نمیدونیم نماز ظهری از ما فوت شده یا نماز مغربی، و نماز ظهر باشه 4 رکعته، مغرب باشه 3 رکعته، نمیدونیم. او علم وجوب فائدتون و تردد بین ظهر و المغرب، یا دانسته شد یک وجوبی که فوت شده ولی مردد است بین ظهر و جمعه. خب تا اینجا همه مقدمات بحث بود. موضع اول که فردا انشاءالله مطرح میشه، شک در نفس تکلیف خود تکلیفه، میذاری برای فردا که خسته نشید و انشاءالله.